و در تلویزیون ها و در رسانه های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلا
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به آخرین برنامه امواج شبهه در سال 1401 هجری شمسی خوش آمدید. من ایمان مهدوی هستم و افتخار دارم که امروز در آخرین برنامه امواج شبهه امسال با عنوان بایدها و نبایدهای رسانه‌های بیگانه در سالی که گذشت و اینکه ندانستند حق مردم در خدمت شما گرامیان باشم. ما در مجموعه برنامه امواج شبهه از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت می‌کنیم و از شگرت‌ها و تکنیک‌های رسانه‌ای می‌گیم که در این خصوص رسانه‌های بیگانه فعالیت‌های زیادی دارند تا ذهن مخاطبان ایرانی رو تحت تأثیر قرار بدن. با ما می‌تونید از طریق سامانه 301035 نظراتتون رو در میون بگذارید. همچنین شما میتونید برنامه ما رو با عنوان امواج شبهه در رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، به خصوص در نرم‌افزارهای داخلی. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. استاد عزیزم جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، در استودیو همراه ما هستند. سلام آقای داوودی، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مهی مهدوی خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم و ایام رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که انشاءالله سال آینده سال پر خیر و برکت و صحت و سلامتی برای همه عزیزان باشه.
امروز و در آخرین لحظات سال 1401 به صورت تلفنی هم در خدمت مهمان گرانقدرمون جناب آقای رضا گنجی، کارشناس و فعال حوزه رسانه هستیم. سلام جناب آقای گنجی.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما بزرگوار و خدمت جناب آقای داوودی عزیز. امیدوارم که حالا پیش سال نورم تبریک میگم. امیدوارم که سال خیلی خوبی رو با هم داشته باشیم.
خیلی ممنونم، بسیار متشکرم که قبول دعوت کردین و وقت گرانبهاتون رو در این لحظاتی که همه دیگه دارن بدو بدو میکنن که به اموراتشون بگذرن، وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. خیلی سپاسگزارم. جناب دکتر، در سال گذشته هم، یعنی در همین سالی که ما داشتیم، خیلی مزاحم اوقات شریف شما شدیم، وقتتون رو گرفتیم. ممنون از این که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادیم. با آقای دکتر داوودی شروع میکنیم. جناب دکتر داوودی، همونطور که مستحضر هستین، ما امسال خیلی به عملکرد رسانه‌های بیگانه پرداختیم، اینکه چه کردن با ما تو اوقاتی که در شرایط زمانی مختلف برای ما رقم خورد و سیاه‌نمایی‌هایی که انجام دادن. خیلی با هم بحث و گفتگو داشتیم، صحبت کردیم در این باره. یکی از موضوعاتی که الان خیلی براشون حائز اهمیته اینه که ندانستن حق مردمه. در این خصوص برای ما صحبت می‌فرمایید؟
من قبل از اینکه وارد بحث بشیم، خدمت آقای گنجی هم عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که ایشون هم سال خوبی رو انشاءالله در پیش رو داشته باشند. ببینید، یه موضوعی از دیرباز که عرض میکنم، از حدود 3 دهه پیش در ایران مطرح شد. خب اولین بار هم توسط یکی از افراد در یکی از جریانات سیاسی بهش پرداخته شد. عنوان اصلیش این بود که ندانستن حق مردم است. این ندانستن حق مردم است، خب قاعدتا جمله نامتعارفی است، چون مبناً دانستن حق مردمه، دانستن حق افکار عمومی، دانستن حق شهروندانه. ولی زمانی که می شود ندانستن حق مردم است، یعنی باید وارد یک جنگ و وارد یک نزاع خیلی جدی بشیم که 3 ساحت رو در واقع حتما داشته باشه. ساحت اول برمی گرده به فضایی که معمولا در اون رخدادها حاصل می شود، اما اساسا بین آن چیزی که حاصل شده و آن چیزی که نشان داده می شود، یا به تعبیر دقیق تر نمایش داده می شود،
بله،
فاصله اینقدر زیاد باشد که مبناً مخاطب قدرت درک اصالت اون ماجرا رو نداشته باشه. نکته دوم این که چرا این واقعه رخ داده، چگونه رخ داده، به چه دلیلی رخ داده، توسط چه کسانی رخ داده، چه کسانی اون رو دارن پشتیبانی می کنن و هزاران چرا و چگونه دیگر رو نباید بدونه. باید اینقدر مشغول فرعیات و مشغول لاتائلات بشه که تلاش برای بیشتر نفهمیدن یا بیشتر ندانستن، اما با پوزیشن جعلی و غیر اصلی دانستن در واقع اتفاق بیفته. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که یک فردی در خیابان دچار حمله قلبی میشه و بنده ای که اصلا هیچ تخصص از پزشکی ندارم میخوام برم مثلا این فرد رو احیا بکنم. خب پوزیشن، مدل صحبت کردن، مدل ورود کردن، خب اینها شاید برای اونها که در اون دور اطراف باشند در واقع بیانگر ادا اطفارای یک پزشک باشه، اما من حتی به اندازه 1 دقیقه هم نمیتونم فکر کنم که چجوری میتونم، چون نه تجربهشو دارم نه علمشو دارم. پس اینجا همون ندانستن حق مردم است. امکان داره یه 4 تا حرکت هم انجام بدم، اما بیشتر تلاش برای رسوندن مردم به اون مرز ندانستن نسبت به من هستش، یا کاری که دارم انجام میدم یا اتفاقی که داره میفته و قصد الهافه. مرحله 3 بهره‌گیری از انبوه اطلاعات سیاه است برای بمباران ذهن، برای رسیدن به این نقطه که به واسطه داشتن این اطلاعات پس من میدانم که چه واقعی رخ داده، پشت صحنه‌اش چه چیزی است، چه فرمول‌هایی داره اون رو میزبانی میکنه و قراره چه اتفاقاتی بیفته. بنابراین این بمباران انبوه اطلاعات نهایتاً من رو به یک جهل پیشرفته غیر قابل بازگشت میرسونه. پس از اینجا به بعد من فکر میکنم خیلی میدانم، اما جنس و قیمت و ارزش اطلاعاتی که در اختیار دارم کوچکترین در واقع پایداری و ارزش گذاری رو نمیشه راجع بهش داشت. چرا؟ چون مبناً فقط برای ایجاد نوع خاصی از خط اشغال هست که در واقع رخ میده. پس از اینجا به بعد یک نوع حفره شکل میگیره که در این حفره ما یک مفهومی رو داریم تحت عنوان هیبت وحشت. این هیبت وحشت خود موضوع او رو برای مخاطب وحشتناک میکنه به واسطه یه هیبتی که برایش ساخته شده.
بله.
این مثل چی میمونه؟ توی این کارتون های تاموجری بعضن دیده شده که میبینیم که مثلا اون موش میاد، خب موش قوارش مشخصه دیگه، میاد میره توی سایه روشن قرار میگیره، یهو یک هیبتی از خودش میسازه که اون مثلا گربه بترسه، یک هیبتی رو خلق میکنه که نتیجهش در رفتار مخاطب وحشت باشه، نه در مخاطب که در کارگزار هم وحشت باشه، نه در کارگزار که در رابطه بین اینها با هم دیگه هم تبدیل به وحشت بشه. پس بنابراین همه اینها رو وقتی که جمع میکنیم، این که انگلستان چه نقشی در تحولات یک سال گذشته ما داشته، در اختشاشات بگیری تا ما بقیش، رژیم صهیونیستی چه نقشی داشته، عربستان چه نقشی داشته به صورت فعال مایشا، امریکا چه نقشی داشته، فرانسه چه نقشی داشته، برخی از افراد در داخل چه نقشی داشتند، مردم نباید اینها را بدانند. پس حق مردم دانستن این موضوعات نیست از منظر رسانه‌های بیگانه. اینکه مسیح علی نژاد چقدر بودجه میگیره، چقدر کارهایی که داره میکنه اصلا برای مردمه یا چقدر برای پر کردن اون کنداکتوری است که به واسطه اون هزینه‌ای که براش کردند باید رخ بده، یا یکی مثل رضا پهلوی که اصلا در واقع بالاخره آسمان از زمین نمیتونه تشخیص بده، مثلا چرا باید بیا تو این فضا قرار بگیره؟ مردم به اینها نباید فکر کنند و اینها را نباید بدانند، فقط باید ببینند این نمایشی که در واقع در این حوزه میاد و اتفاق میفته و قصه الهازه موضوعاتی که به پیوستش حاکمه. پس آن چیزی که رسانه های بیگانه به عنوان سرپل اقداماتشون دارن روش کار میکنن و قطعا در سال 1402 ضریب بیشتری به اون خواهند داد، تمرکز بر تعریف معکوس حق برای مردمه. برای همینه که بیان می شود از نظر رسانه های بیگانه، از نظر اقیار، از نظر سرویس ها و دسک های خارجی، همه و همه ندانستن حق مردم است. پس چه چیزی دانستنش حق مردم است؟ آن چیزی که آنها می خواهند، که حالا به پیوست عرض خواهم کرد و نمونه های رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد.
پس نتیجه می گیریم اون چیزی که خوشایند رسانه های بیگانه است رو به خورد مردم میدن با آن شکل شمایلی که خودشون میسازن و در نظر مخاطب بزرگ نمایی میکنن.
به تعبیر، بله،
درست. جناب آقای گنجی عزیز،
من در خدمت شما،
خدمت از ماست، زنده باشین انشالله. نظر شما در این خصوص چی هست؟ چرا رسانه های بیگانه؟
من برای لحظه که غرق شدم اگر
نه خواهش میکنم. جناب دکتر داودی فرمودن که رسانه های بیگانه به دنبال این هستن که مردم ندانند واقعیت ها رو و آن چیزی که خوشایندشون هست رو به مخاطب القا میکنن با شکل و شمایل و مختصاتی که خودمون رسانه ها میخواد. نظر شما رو در این خصوص میخواستم بدونم.
مثل همیشه هر چه جناب داوودی میفرمایند درست و صحیح و کامل هستش. البته من
زنده باشین
جناب داوودی رو داشتم با به درستی نکاتی که اشاره فرمودن کاملا درست هستش. خب من سابق بر این فکر میکردم که اگر یک وقتهایی در رسانه ها، چه رسانه هایی که جناب آقای داوودی اسم بردن یا اشخاصی که اسم بردن در حوزه رسانه های فارسی زبان تعریف میشن، چه رسانه های غیر فارسی زبان، اگر یک وقتی خطایی و یا اشتباهی حالا چه میدونم هر چیزی که به قول شما منتقل کننده درست رویدادها از ایران نباشه، از سر جهل و یا سهوی باشه، اگر تا دیروز یک چنین اندیشه‌ای داشتم و یا فکر میکردم که اینا خب حالا شاید شناختشون به اندازه کافی نیستش در حوزه ایران، اما امروزه میتونم به صراحت به شما بگم که این یک تعمدی برای این جهل وجود داره، یک تعمدی برای این که مخاطب شمال تحت این شرایطی و یا مخاطب جنوب تحت این شرایطی با همه واقعیت هایی که در ایران زمین، در این سرزمین داره اتفاق میفته، آنگونه که هستش آشنا نشه، یک تعمدی گویا وجود داره. و لذا فقط میتونم تایید بکنم صحبت جناب داوودی رو در این موضوع، در این بخش.
لطف محبت شما. جناب دکتر داوودی، به همراه تمام این موضوعات که شما روش تاکید داشتین، یک نکته ای رو هم در نظر میگیرن رسانه‌های بیگانه، و اون دخیل کردن احساسات مردم به خاطر تحریک آن چیزهایی است که میخوان به خورد مردم بدنه. چرا از این احساسات استفاده میکنن؟
ما هر وقت که با آقای گنجی هم مباحثه ای میشیم، الحق و الانصاف، من هم یاد میگیرم، هم فکر میکنم مخاطب مفاهیم خوبی رو میتونه از لابلای این مباحث بیرون بکشه. من خیلی خوشحالم که آخرین مباحثه امسالمون با شماست آقای گنجی، و
بزرگوارین، همچنین افتخاری برای بنده بزرگوار.
عزیزی سلامت باشید انشالله. ببینید، راجع به سوالی که فرمودید و راجع به نکته که اشاره کردید، ما سه تا مسئله رو باید حتما بهش تأکید بکنیم. نکته اول این که پایه در واقع تلاش برای بیشتر ندانستن توسط برای مخاطب توسط رسانه‌های بیگانه قطع الیقین بحث احساساته. تو خود احساسات ما معمولا دو شاخه خیلی جدی داریم. شاخه اول ما بهش میگیم احساسات نقطه‌ای، حالت دوم رو و شاخه دوم رو بهش میگیم احساسات فرایندی. در احساسات فرایندی معمولا کاشت مال الان نیست، کاشت مال خیلی قدیمتر هاست تا به امروز. اما تو احساسات نقطه‌ای در واقع مسئله فقط بر سر کاشت و ضربه لحظه‌ای و کیس استادی طور هستش. برای همینه که جنس تحریک و تهییج معمولا خیلی در واقع اینجا فرایندش متفاوته. ما در حوزه احساسات یه قاعده تخمیر رو هم داریم که نهایتا مخاطب رو میرسونه به یه مرحله در واقع تخمیرگونه که بشه از توش با ورز دادنش چیز دیگه رو در واقع با ذهنش یا از ذهنش به تعبیر دقیق تر در واقع در آورد، مثل موضوع دختران اکباتان که در واقع میان مطرح میکنن. خب دختران اکباتان یه پایه قبلی پیشینی داره، ولی بلاوز کیس میاد و روی مثلا فرض کن اکباتان میاد و متمرکز میشه و حالا اتفاقاتی که در واقع پیوستش رخ میده. مرحله دوم احساسات بهره‌گیری از یک سری قواعده که این قواعد خودش در واقع برهمزننده انضباط تلقی نمیشه فی نفسه، بلکه وقتی در واقع ترکیب میشه یه چیز دیگه رو در واقع در بیاره. شما اساسا فقط گچ رو نمیتونی همجوری برداری بمالی به دیوار، بعد حتما با یه آبی در واقع قاطی بشه، این بعد ورز داده بشه و در یک مرزی قرار بگیره که نه از بین بره نه بعد حالا بیان ازش استفاده کنن در هر قالبی.
خروجی اون ترکیبه برای خودمون رسانه ها مشخصه که چی در میاد؟
خروجی خود ترکیب روی کیس معلوم نیست، اما به لحاظ تجربی بر اساس مطالعه که روی رفتار مخاطب دارن میتونن حدس بزنن که
با توجه به اینکه حوزه انسانی هست این سوال
رو میکنن، بر اساس تجربهشون به این نتیجه میرسن. چون در ایران میدونید مدل ها خیلی تنوع نداره،
بله.
مصادیق خیلی متنوعن، متکثرن، اما مدل های ثابتی هن. همون مدلی که بی بی سی سال کودتای 28 مرداد استفاده کرد، همون 80 استفاده کرد، همون 88 استفاده کرد، همون 1401 هم در واقع اومد و در واقع استفاده کرد. پس بنابراین این خاصیت در واقع دوم این فرایند رو میاد در واقع روی خودش پیاده سازی میکنه که تو قابلیت سوم یک مسئله خیلی خودش رو در واقع جدی نشون میده، و اون هم کنار گذاشتن مخاطب از اصل ماجراست. احساسات اینجا خودش رو بروز میده،
درسته؟
و شما رو با موضوعاتی درگیر میکنه که اساسا تو خود ماجرا نبوده، میاد کنار ماجرا در واقع قرار میگیره. من بخوام مثال بزنم برای اینکه مخاطبین عزیزمون دقیق بدونن چی داریم میگیم،
ملموس باشه براشون.
ببین، شما جنگجویان کوهستان یه سریال بود اگر خاطرتون باشه، همه توی این جنگجویان کوهستان به لینچان اشاره میکنن، اما یه خورده که مباحث خودمونی تر میشه پای حسانیان میاد وسط. توی جومونگ همه راجع به جومونگ صحبت میکنن، اما یه خورده که مباحث خودمونی تر میشه پای سوسانو میاد وسط. توی جواهری در قصر و و و و. خب اینها شما فکر کنید یک اپیزود دیگه، یک فیلمه. من همین فیلم های شبکه های خانگی هم که شما نگاه میکنید یه خورده که میره جلوتر خودمونی تر میشه پای موضوع دیگه میاد وسط، که میاد از اون احساسات رقیق شده برای ذهنیت غلیظ شده توی مخاطب نسبت به دال مرکزی شروع کنه به کار کردن و در واقع سمپات کردن. بنابراین وقتی شما میشینی یه دونه کلیپ برات پخش میکنه از اینام که خیلی دیگه، هم مناطق هم اینترنشنال هم بی بی سی، الان همین نمونهش سالیتا که دیگه داره خودشو میکشه توی این برنامه، دیگه اومده داره کلیپ از دست رفتگان سال گذشته رو میذاره. بله. با یه بیوگرافی
پشت سر هم، یعنی به واسطه به فاصله
امونم نمیدن.
بله پشت سر هم پخش میشه.
خب اینو شما میگونه پخش کردن، بعد شما خب وقتی که توی 5 دقیقه 6 دقیقه هر چی فکت منفی داره به شما منتقل میکنه، اونم با ذریب احساسات عالی، طرف آدم کشته وسط خیابون، سلاخی کرده طرف رو، اعدامش کردن، اونا بهش میگن شهید، با یه حالت حسی هم میارنش. خب مخاطب 10 تا 5 تا اینا رو میبینه دیگه دنبال اون علت اصلی نمیگرده که چرا این آدم اعدام شد، میگه خب ببین این آدم رو اعدام کردن دیگه، اون چراییه حذف میشه، چگونگیه میاد خودش رو تحمیل میکنه و مسیر و این فرایند رو میاد و بازتعریف میکنه. پس خیلی باید دقت داشته باشیم وقتی صحبت از احساسات داریم میکنیم، داریم صحبت از یکی از پیچیده ترین عنصرها در رقیق یا غلیظ کردن، با دوام یا علت دوام یا کوتاه دوام کردن در واقع این مسئله میکنه.
زنده باشین شما. جناب آقای گنجی جانتون دوباره باشین شما. با توجه به این که شما یکی از اندیشمندان حوزه رسانه هستین، از شما میخوام زنده باشین شما بزرگوارین، از شما میخوام که برای ما بفرمایید در سالی که گذشت رسانه های بیگانه روی چه تکنیک های رسانه‌ای تمرکز داشتن تا ذهن مخاطب ما رو روش خط اشغال ایجاد کنن.
به واقع جناب آقای مهدوی تکنیک کم آوردن، بهتر این رو بگیم، یعنی در این قمار رسانه‌ای و انتحار رسانه‌ای که همه رسانه‌های غیر فارسی زبان در موضوع ایران انجام دادن، هممون توی چی بگم، بالا واقعا شگفت انگیز بود. این همه بهتره بگیم، حالا الان میتونیم به راحت‌تر بگیم که این همه حماقت در این که چنون لخت و عریان و حتی یک وقتایی هم خیلی گستاخانه وارد موضوع ایران شدن، یکم شاید برای بعضی دوستان طبیعی باشه، اما برای ما که توش بودیم یکم عجیب بود. در مقاطع مختلف اینها ورود میکردن و خیلی هم دوست داشتن از سرگزار باشن، با همه پلتفرمایی که تو دستشون بود بتونن یک حرکت رو در ایران بزنن. اما توی این ماهای اخیر اون چیزی که ما شاهد بودیم فرای تصور بود، فرای انتظار بود. از همه تکنیک ها، از همه در واقع شیوه ها استفاده کردن، شاید بتونن که تو ذهن مخاطب ایرانی اثرگذاریشون رو بیشتر و بیشتر و بیشتر بکنن. و لذا واقعا هر تکنیکی که شما تو ذهنتون متصور باشین این دفعه اینها خرج کردن دیگه، یعنی یک واقعیتی که نمیشه این کار کرد.
من یه نکته رو عرض کنم آقای گنجی، خیلی جالب بود این شبکه مناطق رو چند روز پیش من داشتم میدیدم، یکی از این مجریای شبکه مناطق که خب خیلی هم حاشیه داشت، خیلی حاشیه داشت علل خصوص بعد از اون بفرمایید شام دیگه، اینا مونده بودن چون میدونی سراغ خانوما نمیتونن برن، یعنی الان فصل دیگه هر چقدر تونستن از هر چی خانوم توی شبکه مناطق بوده به هر نوعی که فکر کنید اینها استفاده کردن.
بله
یه تیکه ای رو این برداشت منتشر کرد، این مجریه رو خب همه میشناسن، یعنی هر کی یه ذره با رسانه آشناه میدونه این چه موجودیه، یعنی با همین لفظ استفاده کنیم. یه تیکه پیامش رو من دیدم خیلی خندم گرفت از این باب که ببین چجوری، حالا که شما فهمیدید دیگه تکتیک کم آوردن، دیگه الان دارن دیگه رفتن سراغ خودشون دیگه، به قول معروف دارن عجیب دیگه
هزینه میکنن.
آره هزینه میکنن. این فکت رو با هم بشنویم، حالا بعد من راجع به شکلات نکته رو عرض کنم، به پیوست فرمایش شما میخوام این نکته رو عرض کنم.
یکم فضا تاریکتر شده، یکم رنگا کمتر شده، رقص نداریم، رنگای شاد نداریم، اما نوروز هم که نمیشه برامون نهیریم نوروزه. هزاران سال این عید برامون مونده، ولی بی رسمی نباید میکردیم دیگه. امسال خیلی از خانواده ها عزاد، یه جوونایی از دست رفتن که ایران عزادار شدن سوای خانواده خودشون. برای همین نوروز امسال اون پیشکش به همه اونایی که پارسال تو شادی و رقص همراه ما بودن و امسال نیستن، و وظیفه ماست تو غم کنارشون باشیم، تو حزن کنارشون باشیم، که غم این غم غم اونا نیستش، غم هممونه. عیدتون مبارک بچه، امیدوارم سال دیگه رقص برگرده، نور برگرده، نور برگرده، رنگ برگرده،
برگردیم ایران خوب،
حال مردم خوب شه. حالا ما جایی هم نرفتیم زیاد به جایی بر نمیخوره، حال خوب شه، وطن 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 شه، بشه توش رویا رویا پر بیه. رویا سخته ها، تو کشور خودت غریب باشی، تو کشور خودت رویا نداشته باشی، تو کشور خودت هیچ آینده ای نتونی متصور بشی واسه خودت. نخوری زمین استاد با این حالمون.
خیلی جالب بود اینها موضوع رو از بحث حجاب و پوشش و خانم حالا مرحوم مهسا امینی و نمیدونم همه اینها آوردند. حالا ببینید میخوان تبدیل کنن دیگه همین مسئله حجاب رو برای 1402 با یه پلتفرم دیگه‌ای به لحاظ محتوا میخوان روش کار بکنن بیارن بالا. ولی ببینید چجوری دارن این دوتا رو به هم متصل میکنن که کل خواسته های یه ملت رو آوردن توی رقص و نمیدونم نور و شادی بشتن خدا با خلاصه کردن. حالا شادی هم نه به تعبیر ما، به تعبیر خودشون با اون فرمتی که دارن. از طرف دیگه الان خیلی خانواده ها عزادارن، یعنی این خیلی جز عددهای مجهولیه که علل خصوص من و تو خیلی روش کار میکنه. یعنی ما الان فرض کنید اگر 30 میلیون خانواده داشته باشیم در ایران، 40 میلیون خانواده داشته باشیم، خیلی هاشون فکر میکنم یعنی حدود تقریبا 27-28 میلیونشون الان باید عزادار باشن. و بعد من آقای گنجی یادمه تو خیلی از اون موضوعات، خیلی از اون اتفاقات، تو همین مسئله اتفاقات و اختشاشات اخیری که در ایران رخ داد، این شبکه ها حتی یک دقیقه نمادین برای خانواده بچه هایی که در خیابان بودن و شهید شدن و به دست اراذل و اوباش هم در واقع از بین رفتن، حتی سکوت هم نکردن. پس اینا جز خانواده های عزادار نیستن. سر اون قصه حسینیه شیراز هیچ سکوتی نکردن، در خصوص عملیات تروریستی شاه چراغ هیچ در واقع حتی یک دقیقه سکوت هم نکردن. و نهایتا اینکه حال دل همه خوب باشه. حالا جالبش اینجاست، وقتی بهش میگه برو ایران، میگه حالا ما نرفتیم نرفتیم، یعنی باز حاضر نیست خودش مایه بذاره پاشه بیاد ایران که بالاخره ما هم در شادی ایشون شریک باشیم دیگه. یعنی شادی رو بهش نشون بدیم، ببینیم دقیقا این شادی که این میگه با شادی که در ایران رخ میده چجوریه. من خیلی برام جالب بود تو این یکی دو سه روز گذشته یه جوری فضا رو ترسیم کردن که در تهران ملت همه غم زده، عصیانگر، نابود، خاک مرده پاشیدن توی خیابونا. همین امروز صبح چند از همکارا رفته بودن 4-5 نقطه مختلف تهران، جنوب تهران، شرق، غرب، شمال. من وقتی تصاویر رو میدیدم خودم خندم گرفت که این بدبختای مفلوک به دلیل این فاصله جغرافیایی که از ایران دارن و علاوه خصوصا تهران دارن، درک صحیح از شرایط، از مردم، از اوضاع ندارن. ببینید این اون رقیق سازیه و غلیظ سازیه است که میان در واقع انجام میدن. حالا شما نگاه کنید تمرکز با همین غلظت و رقتی که دارن انجام میدن روی خود مسئله حجاب چجوریه. از الان دارن خورده خونوشو میکنن در عید، بعد متد میدن. خیلی جالبه، متد میدن مردم میرید شمال این کارو بکنید، بعد اگرم احیانا خدا اینو کرده گیر کردید یا مشکلی پیش اومد، بالاخره ضد قانون داره عمل میکنه موضوع دیگه، ما تا اینجاش با شما این دیگه، اما جوابش خودتون بدید فکر بالا خودتون. البته بعد از اینکه از مشکل خلاص شدید مجددا ما روتون تبلیغ میکنیم. یعنی یک جور نگاه کاملا ابزاری به مخاطب که تهش میاد این فضا رو ایجاد میکنه. حالا جالبه همین آقا که الان پیرن هاراتون تصویر رو مخاطب نمیبینه، جالبه پیرن مشکی مشکی پوشیده توی فضای تاریک نشسته داره این حرفا رو میزنه
تو کافی شاپه
تو آره یه جاهایی آدم بعد ما میگیم فقط جلو دوربین عزاداره چطور جای دیگه تو به خلوت میرود چرا آن کار دیگر اینها دارن میکنن و شرایطی که در واقع حاکمه این دوگانگی حتی در خودشون هم در اون بی تکنیکیه رسیده به